آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 20 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 دکمبر سال 2022 میلادی. 76 سال پیش در روز 11 دکبر سال 1946 میلادی سازمان یونیسف با تصویب اکثریت اعضای سازمان ملل متحد تأسیس شد. این سازمان زیر نظر شورای اجتماعی سازمان ملل فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. یونیسف در ابتدای کار مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم را بر عهده داشت، اما بعدها وظایف این سازمان توسعه یافت و تأمین وسایل زندگی، تغذیه، تحصیل و تربیت کودکان محروم جهان را نیز در بر گرفت. مقر این مؤسسه در نیویورک است. یک سال پیش در روز 20 آذر ماه سال 1360 هجری شمسی آیت الله سید عبدالحسین دستغیب از علمای بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی در حالی که عازم محل نماز جمعه بود به دست یکی از عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. وی در سال 1292 هجری شمسی در شهر شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. این عالم مجاهد پس از فراگیری مقدمات علوم دینی عازم حوزه علمی نجف در عراق شد و تا درجه اجتهاد تحصیلات خود را ادامه داد. آیت الله دستغیب همچون دیگر علمای آگاه و مبارز ایران در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت و بارها دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله دستغیب به عنوان نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی حضور یافت و سپس از جانب امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی به امامت جمعه شهر شیراز منصوب شد. از این عالم بزرگوار اسلام تألیفات ارزشمند متعددی همچون گناهان کبیره، میعاد و تفسیر تعداد از سوره های قرآن مجید به یادگار مانده است. ۲۸ سال پیش در روز 20 آذر ماه سال 1373 هجری شمسی عالم بزرگوار ایرانی آیت الله شیخ عبدالحسین غربی درگذشت و پس از طی دوران ابتدایی در شهر نجف به فراگیری علوم حوزوی روی آورد. آیت الله غربی در سن 22 سالگی راهی استان آذربایجان ایران و سپس قم شد و به مدارج والای علمی دست یافت. ایشان همچنین در مبارزات ضد استبدادی شاهنشاهی مردم تبریز شرکتی فعال داشت. آیت الله غربی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی مردم استان آذربایجان شرقی به عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد و سرانجام در روز 20 آذر ماه سال 1373 هجری شمسی در سن 84 سالگی درگذشت. و 7 سال پیش در روز 20 آذر ماه سال 1394 هجری شمسی احمد منزوی فهرست‌نویس نسخه خطی ایران درگذشت. استاد احمد منزوی متولد سال 1304 در شهر سامیرا و فهرست‌نویس و محقق در حوزه علوم اسلامی بود. وی پسر دوم حاجی شیخ آقا بزرگ تهرانی دانشمند و عالم بزرگ بود. استاد منزوی مدت 16 سال در پاکستان زندگی کرد و حاصل کارش در پاکستان نگارش و چاپ 4 مجلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش بود که تنها نسخه های فارسی را در بر می گرفت. ایشان در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار ایران انتخاب شد. همچنین بابت نگارش فهرست نسخه های خطی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی در دو جلد برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 شد. استاد منزوی پس از عمر تلاش و کوشش علمی در روز 20 آذر ماه سال 1394 هجری شمسی درگذشت. دوستان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 20 آذر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. Thank you.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از بخش تاجیکی صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حضور یکایک شما سلام عرض میکنیم و با توکل به خدای متعال و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد گفتار را آغاز میکنیم. یاران همراه، همونطور که آگاه هستید این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش میشود. اینک در خدمت شما هستیم با نوبت دیگری، راه رستگاری. دوستان شنونده، همونطور که آگاه دارید در چند برنامه راجع به موضوع خودشناسی با شما مطلب‌های را مطرح کردیم. در ادامه این بحث‌ها باز هم در خدمت شما هستیم و همونطور که ذکر شد، انسان از خودشناسی به خداشناسی می‌رسد. موضوعی با اهمیت و به طور خاص می‌توان گفت یکی از مسئله‌های حیاتی برای هر یک انسان است. محبت انسان به خود موجب می شود که انسان در اندیشه برآوردن مصالح و نیازهای خیش باشد و بیکوشد که مفاسد و امور زیان آور را از خود دور سازد. به عبارت دیگر، حفاظت از خیش در برابر خطرها و تامین نیازهای خود با اقتضای محبت به خود امری طبیعی است. از سوی دیگر، حفاظت از هر چیز و تامین نیازها و مصالح هر چیز مستلزم و نیازمند شناخت آن چیز است. هرگاه چیزی را نشناسیم، نیازهای آن و امور زیان آور به آن را نمی توانیم بشناسیم. محبت به خود فقط با حس و نگهداری خود ارضا نمی شود. انسان خود را در بهترین و کاملترین شکل می خواهد، یعنی دوست دارد هر کمالی را در خود عملی سازد و تحقق بخشد و هرگاه کمالی از کمالات برای خود را در خود نامحقق یابد، از وضع موجود خود ناراضی می شود و در پی تکمیل وجود خیش برمی آید. کمالخواهی پایان ناپذیر انسان در عین احساس فقر و نیازمندی است. پس انسان بر خود لازم می بیند که کمال ممکن برای خیش را بشناسد تا بتواند در جهت کمال خود گام بردارد و کمالات نایافتنی را طلب نکند و به چیزی کمتر از آن چی برای او ممکن است رضایت ندهد. شناخت کمال نهایی خود فرع شناخت خود است. عزیزان همراه، اینک در قسمت کارشناسی گفتار این ساعتی راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم با آخرین بخش از صحبت‌های دکتر علیرضا کریمی، کارشناس امور تربیتی و جامعه شناس، درباره راه‌های شناخت خود و خدا.
دوستان عزیز، من یک موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم که البته شاید در یک بخش دیگه، در یک جای دیگه خیلی مفصلتر و بازتر راجبش صحبت بکنیم. یکی از اون ویژگی هایی که لازمه ما داشته باشیم برای اینکه بتونیم با خداوند ارتباط داشته باشیم و بهش نزدیک بشیم، تسلیم بودنمونه. تسلیم بودن در برابر حق، در برابر زیبایی، در برابر عظمت، در برابر جاودانگی، در برابر عشق، که اینا تمام ویژگی های خداوند هست. یک انسانی که میخواد به خدا نزدیک بشه یه جایی میرسه، نمیگم حتما در ابتدا هست، نمیگم حتما باید در ابتدا باشه، ولی یه جایی میرسه که تسلیم میشه، میگه خدایا من نمیدانم و تو میدانی، من نمیتونم و تو میتونی، من نیستم ولی تو هستی، من نبودم ولی تو بودی. یه جایی به این مرحله میرسه. این مرحله خیلی مرحله مهمیه، زمانی که تسلیم میشه، زمانی که خودش رو در واقع حاضره که فدا بکنه، حاضره هر آنچه که داره بده برای اینکه وصل به این بی‌نهایت بشه. این ویژگی و این حالت به نوعی تسلیم بودنه. البته تسلیم بودنیه که از آگاهی اومده، از شناخت اومده. گفتم یه مسیری رو اومده، یه مراحلی رو طی کرده و رسیده، درک کرده که خدایی هست که بی انتهای علمه و من در مقابل علم اون هیچ چیزی نمیدونم. بنابراین تسلیم میشه، بنابراین دیگه ادعایی نمی کنه. و وقتی تسلیم میشه، حالا بیشترین دریافت رو از خداوند داره. زمانی که تسلیم میشه بسیار به خدا نزدیک میشه، چون در مراحل قبلش زمانی که تسلیم نبود خیلی به سختی نزدیک میشد، چون خودش هم فکر میکرد که خیلی چیزا رو میدونه و مقاومت میکرد، چون فکر میکرد که خیلی چیزا در جاهای بغیر از خدا هم هست و اینها همشون مقاومت ایجاد میکرد. ولی زمانی که تسلیم میشه دیگه رها میشه و خیلی به خدا نزدیک میشه و در این تسلیم بودن خداوند رو بسیار بسیار زیبا و کامل و پیشرفته میشناسه و همینطور هم به این مسیر ادامه میده. حالا به این دقت بکنید که معنای واقعی و اصلی کلمه مسلمان چی هست. یه مسلمان کسی هست، یعنی معنای اسلام و مسلمان در اون بطن خودش، حالا من کاری به ظاهر ندارم که چه چیزی به شما نشون دادن و شما چی برداشت کردید یا در واقع دیگران چی میگن، ولی در بطن کلمه مسلمان تسلیم بودنه، یعنی تسلیم در برابر این خداوند به این صورت، با این آگاهی، با این دید و روشنی. اگر ما این ویژگی رو هم داشته باشیم که گفتم در طول مسیر اتفاق میفته، ما به این خواهیم رسید، این تسلیم بودن ما بسیار ما رو به خداوند نزدیک میکنه، بسیار ما اون رو بهتر میشناسیم و در این نزدیکی و در این شناخت تمام آنچه که ما میخوایم در زندگیمون ظاهر میشه.
همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما مخاطبان گرامی قرار داریم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برای رسیدن به کمال علاوه بر شناخت مقصد، باید مسیر و سرعت را هم شناخت. شناخت مسیر و سرعت متناسب با هر موجود بر شناخت آن موجود متوقف است. خودشناسی و شناخت کمال و زیبایی ها و جذابیت های مقصد نهایی انسان انگیزه استکمال یا کمالگرایی را در او تقویت می کند. این نکته را می توان یکی از انگیزه های توصیه به خودشناسی از سوی کسانی که خودشناسی کرده اند دانست. بزرگان دین که انسان و غایت وجودی او را میشناسند و نیز میدانند هر فردی با شناخت خود و غایت هستی خود بیش از پیش خواستار سلوک به سوی کمال خواهد شد، انسانها را به خودشناسی ترغیب میکنند تا آنان را شیفته حرکت کمالگرایانه بسازند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان را شنیدیم. در این گفتار نیز موضوع خودشناسی که به خداشناسی میپیوندد را پیگیری کردیم. خودشناسی که انسان از این طریق میتواند به خداشناسی برسد. امیدواریم خدای متعال نتیجه کار ما و همراهی شما را برای هممان مفید قرار دهد و دست دعا به سوی آن ذات متعال میبرداریم تا انشالله که ما و شما را در مسیر کمالگرایی موفق و معید بگرداند. خداوند نگهدارتان. Oh.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. دیدار معاون نخست وزیر تاجیکستان با مسئولان اقتصادی ژاپن، ارسال کمک های بشردوستانه از تاجیکستان به پاکستان، مشارکت تاجیکستان و بانک رشد اسلامی در زمینه رشد تجارت، کاهش واردات گاز مایع به تاجیکستان، مبادلات کالا میان تاجیکستان و ایران 300% افزایش یافت، و نرخ ارز در تاجیکستان. معاون نخست وزیر تاجیکستان با مسئولان اقتصادی ژاپن دیدار و گفتگو کرد. در چارچوب سفر هیئت اقتصادی تاجیکستان به ژاپن، دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با تناکو اکیخیکا رئیس آژانس همکاری های بین المللی ژاپن و رئیس بانک همکاری بین المللی این کشور دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص فعالیت مؤثر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن تبادل نظر و بر اهمیت ادامه تقویت همکاری ها برای اجرای پروژه ها در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان تاکید کردند. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه به پاکستان ارسال شد. کمک‌های بشردوستانه برای رسانیدن یاری به مردم پاکستان است که در نتیجه آفات طبیعی و سیل و آبخیزی در ماه‌های اخیر دچار ضررهای جانی و مالی شدند. کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوخت، مسائل ساختمانی و مواد بهداشتی به میزان 5000 تن شامل 300 تن آرد، 20000 لیتر روغن، 100 تن گندم، 100 تن برنج و مکرون، 500 تن آب آشامیدنی، 1500 تن انگشت سنگ، 2000 تن سیمنت، 100 متر مکعب تخته و بیش از 40 تن صابون به ارزش 19,200,000 سومانی است. این در حالی است که در ماه سپتامبر سال جاری نیز به دستور امام علی رحمان کمک‌های بشردوستانه به پاکستان ارسال شده بود. تاجیکستان و بانک رشد اسلامی در مورد اجرای برنامه و مکانیزم حمایت از تجارت گفتگو کردند. با گزارش خاور، اشرف جان گلوف سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با سلیم سنبول رئیس شرکت اسلامی تجارت و دارایی گروه بانک رشد اسلامی دیدار و گفتگو کرد. طرفین بخشی وسیع موضوعات همکاری را بحث و تبادل نظر کرده، تقویت آن در چارچوب برنامه و مکانیزم حمایت از تجارت این شرکت را مهم ارزیابی کردند. یادآور می‌شویم که در تاریخ 28 نوامبر سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه در 38 نشست کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بود. در تاجیکستان به دلیل کمبود گاز طبیعی و نسبتاً گران بودن بنزین و سوزشواری دیزلی به طور وسیع از گاز مایع استفاده برده می شود. حجم گاز مایع که تاجیکستان از ماه ژانویه تا سپتامبر سال روان خریداری کرده است نزدیک 235 هزار تن را تشکیل می دهد. طبق اطلاع ارگوس مدیا حجم وارد شده گاز مایع در 9 ماهه اول سال روان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 17.2% کمتر می باشد. ذکر گردید که طی ماه های ژانویه سپتامبر سال 2021 به تاجیکستان نزدیک 284 هزار تن گاز مایع وارد شده بود. تامین کننده اساسی تاجیکستان با گاز مایع قزاقستان باقی می ماند. در دوره حساباتی 86% واردات گاز مایع به تاجیکستان از جمهوری قزاقستان صورت گرفته است. حدود 8% با ازبکستان و 3% به روسیه راست می آید. مورد به ذکر است که بیشتر ساکنان تاجیکستان به دلیل نبود گاز طبیعی در شرایط خانه نیز از گاز مایع استفاده می کنند، مخصوصا در شرایط زمستان که منطقه های جمهوری با محدودیت برق روبروست طلبات به گاز مایع افزایش می یابد. در برابر این بسیاری از مالکان ماشین ها در تاجیکستان سالهای آخر در ماشین هایشان دستگاه های گاز مایع را نصب کردند. هدف صرف جویی مبلغ ارزیابی می شود. چون گاز مایع نسبت به بنزین و سوزشواری دیزلی ارزان تر است. وزیر نیروی ایران در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان از رشد 300% تبادل کالا با تاجیکستان در سال 2022 خبر داد. وزیر نیروی ایران علی اکبر مهرابیان در مراسم افتتاحیه 15 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان در تهران گفت سطح مبادلات دو کشور در سال 2022 نسبت به سال قبل رشد 300% داشته است. امیدواریم در سایه همکاری ایران و تاجیکستان این رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز ادامه یابد، افزود آقای مهرابیان. وزیر نیروی ایران تاکید کرد سطح مبادلات اقتصادی بین ایران و تاجیکستان در سال 2013 از رشد بیشتر برخوردار بود که در سال‌های بعد کاهش یافته است. آقای مهرابیان نکته بارز 15 کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان را حضور یک هیئت از عالی‌ترین مقام‌های دو کشور دانست که بخش‌های مختلف آب، انرژی، فرهنگی، محیط زیستی و غیره را در بر می‌گیرد. وزیر نیروی ایران ابراز امیدواری کرد در پایان اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان دو طرف به توافقات مهم دست یابند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان گفت که همکاری های سازنده بین ایران و تاجیکستان آغاز شده است. این همکاری ها در قالب برگزاری نمایشگاه ها و همچنین سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی اجرا شده است، میگوید دلیر جمعه. 15 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان هفته گذشته در تهران برگزار شد. We'll be right back. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
تاجیکستان از سال 2015 به این سو با بررسی موضوع شامل شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا پرداخته است، اما تا کنون نظر مثبت خود را نداده است. برخی از کارشناسان این اتحاد را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و ایده شامل شوی تاجیکستان را به سود کارگران مهاجر قلمداد می کنند. صابر وزیروف اقتصادشناس تاجیک در این رابطه میگوید:
یک از مسائل اساسی این مسائل های مهاجرت مهنتی است. یعنی چون جمهوری تاجیکستان اعضای این اتحاد کنده، مهاجران مهنتی ما عهده‌دار هستند که برای فعالیت خود، فعالیت مهاجرت مهنتی خود، باید که پتن گیرند و حساب میانه بیش از 300 تا 400 میلیون دلار رو در یک سال مهاجر مهنتی ما خراجات مواسه با پتن میکنند. تنها همین امید علاقه نشان دهندون است که ما باید در مسائل فکری جدی‌تر کنیم. این یک دوم که از نقطه نظر من روندهای این رشد اینوواسیونی رو میتوند که همراهشون با این اتحاد بیارد، زیرا که در جا میتوند که بیزنس فدراسیون روسیه دیگر کوپ سرمایه گذاری با جمهوری تاجیکستان بیاد. اکنون از نقطه نظر بعض اون تاثیراتی منفی میتوند باشد، این زیرا که در اتحاد چطوری که ممکن در خود اتحاد بودی گمرکی نیست، ولی مالها که بیرون از اتحاد بگر مالهای سیاسی کشور بیرون از اتحاد میاد در واقع گمرکی استفاده می شود. و در همجا اساسی ترین مسئله که برای جمهوری تاجیکستان میتونه تاثیر رساند، معنی دارد که باجه گمرکی تاجیکستان نسبت به باجه اتحاد پستر است. وقتی که پستر کی باشد، ما عهده‌داری باید باجه وارداتی خود برای مالهای وارداتی بلندتر کنیم. بلندتر که کردیم، احتمالیت کم شدن درآمدهای بودجتی به میان میاد. یعنی اگر ما مقصد بزنیم که ما باید حمله کنیم، یکی از راه ها همین مسئله چگونه باجه گمرکی که نسبتا پستر بوده با جمهوری تاجیکستان مال بیشتر وارد کرده میشد، اکنون احتمالات کمتر میشود و درآمدهای بودجتی میتواند کم شود. پس دریافت این راه ها هست و اگر کشورهایی که عموما میخوان که جمهوری تاجیکستان با این اتحاد همراه شود، خب صد این مسئله باید فکر کرد که چگونه جمهوری تاجیکستان این عامل نسبی منفی باید که پس کرده شود. یعنی جای اساسی که جای بحث ها میرد این است.
اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین المللی همگرایی اقتصادی است که سال 2015 تأسیس یافته است. روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان شامل این اتحاد می باشند. مالدیویا، ازبکستان و کوبا مقامی ناظر در این اتحاد را دارند. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 16.1 دیرم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.21 دیرم و یک یورو 10.76 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصاد تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاده سوفا فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام سری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
کمک 43 میلیون دلاری بانک رشد آسیا برای بهبود امنی جاده های جنوب تاجیکستان. قصد مسکو برای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به تاجیکستان. و قهرمانی باکسیار زن تاجیک در مسابقات بین المللی روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بانک رشد آسیا برای بهبود امنی جاده‌های جنوب تاجیکستان به این کشور بیش از 43 میلیون دلار کمک مالی ارائه می‌کند. یوگن ژوکوف، مدیر بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غربی، با اعلان این مطلب گفت که بخشی از این کمک‌های رایگان برای گسترش دسترسی زنان به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هزینه می‌شود و افزود با توجه به کوهستان بودن، نبود دسترسی به دریا و حمل و نقل توسعه نیافته، جاده‌ها در جابجایی افراد و کالا در تاجیکستان نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنا به سخنان ژوکوف، بانک رشد آسیا برای بهبود کریدور کلیدی جاده بین المللی کمک های همجانبه ارائه کرده است و اکنون در حال تقویت شبکه جاده های داخلی است. با مبلغ ارائه شده 40 کیلومتر از جاده های آقمزار تا باختر، ولایت پر جمعیت ختلان تاجیکستان بازسازی خواهد شد. خاطر نشان شد که این کمک های مالی رایگان مکمل کمک های رایگان دیگر با مبلغ 67.5 میلیون دلار است که در سال 2020 برای بازسازی بخش ها از و جاده های دنگره، آقمزار و هولبو کنگرد، رشد سیستم مدیریتی دارای جاده و بهبود دسترسی زنان به امکانات اقتصادی و اجتماعی تصویب شده است. بانک رشد آسیا بزرگترین کمک کننده مالی چند جانبه تاجیکستان است که در سال 1998 تا کنون بیش از 2.5 میلیارد دلار به این کشور کمک ارائه کرده است که بیش از 1.8 میلیارد دلار از آن کمک رایگان است. در 64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت از نسخه عربی و انگلیسی زندگی نامه شهید چمران رو نمایی و کتاب جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب اسلامی با استقبال لبنانی ها همراه شد.
شهید دکتر مصطفی چمران، نامی که برای لبنانی ها یادآور سرفصلی مهم از آغاز شکلگیری مقاومت است.
مصطفی شهید بشه بر نگرده، من چی کار کنم؟ من خیلی برای من اون لحظات سخت و سنگین بود.
اینجا در 64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت از نسخه عربی و انگلیسی زندگی نامه شهید چمران به روایت همسرش قاد جابر رونمایی شد.
این کتاب قریب 20 سال پیش به زبان فارسی نگارش شده و اخیراً موفق شدیم که ترجمه های عربی و انگلیسی این کتاب رو آماده کنیم و در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت اون رو عرضه کنیم به مخاطبان.
کتاب ایرانی هم.
کتاب های ایرانی و به خصوص این کتاب واقعا به فضای فرهنگی و ذهنی ما بسیار نزدیک است. در این کتاب بخش مهمی از زندگی شهیدی را میبینیم که وقف مقاومت بود.
در سوی دیگر این نمایشگاه هم کتابی است برگرفته از این سخنرانی ها.
اینی که من هی میگم جهاد تبیین برای اینه.
نسخه عربی کتاب جهاد تبیین حدود 2 ماه قبل در بیروت رونمایی و منتشر شد.
کتاب های رهبر معظم انقلاب به ویژه کتاب جهاد تبیین بسیار مورد توجه ماست. تأکید های پیاپی ایشان و ضرورت جهاد تبیین در این زمان ما را برای خواندن این کتاب مشتاق تر کرده است.
من قبل ما يبلش معرض الكتاب في نسبه كبيره عم تشتري جهاد التبيين.
قبل از آغاز نمایشگاه خیلی ها کتاب جهاد تبیین را خریدند. این کتاب راهنمای امروز ماست.
کتاب جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از پرفروشترین آثار 64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت است. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت.
وزارت دفاع تاجیکستان و روسیه در حاشیه نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای از قصد مسکو برای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به طرف تاجیکی خبر دادند. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه در مورد امنیت بین المللی و منطقه‌ای و همچنین همکاری های دفاعی و امنیتی در مسکو برگزار و در پایان بیانیه مشترک امضا شد. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در گفتگو با علیشر میرزای وزیر دفاع تاجیکستان گفت همکاری نظامی مسکو و دوشنبه عامل حیاتی برای ثبات در آسیای مرکزی است. شایگو افزود ما قصد داریم به طور مداوم برنامه های مشترک را برای تضمین امنیت منطقه اجرا کنیم و به همین منظور با ارائه کمک های نظامی فنی و کمک های و به تقویت توانایی رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان ادامه خواهیم داد که از جمله تأمین تسلیحات و آموزش نیروها است. در این گفتگوها همچنین در دو طرف با تمرکز بر موضوعیت مبرم دو جانبه طرح همکاری میان وزارتخانه های دو کشور در سال 2023 را امضا کردند. وزیر دفاع تاجیکستان هم به اهمیت همکاری دو کشور اشاره کرد و گفت از آخرین نشست ما در چارچوب همکاری های دو جانبه کارهای زیادی از جمله چند تمرین مشترک نظامی انجام شده است. بیش از 100 نهاد و سازمان های حقوق بشری شناخته شده آمریکایی در نامه رسمی به کنگره آمریکا درخواست کردند ایالات متحده در حمایت از عربستان سعودی در جنگ این کشور ضد مردم یمن متوقف شود.
This war has to end. And to underscore our commitment.
این جنگ باید تمام شود و ما در حال پایان دادن به همه حمایت‌هایمان از جنگ در یمن هستیم. اینها وعده‌هایی است که از 2 سال پیش رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و انتظار می‌رفت در این مدت عربستان سعودی را وادار به توقف حملات بی‌وقفه بر ضد مردم یمن کند. انتظاری که برآورده نشده. 2 ماه است آتش‌بسی که با میانجیگری سازمان ملل در یمن ایجاد شده بود پایان یافته و در نتیجه ادامه حمایت‌های دولت آمریکا حملات و خشونت‌های میدانی عربستان بر ضد مردم یمن شدت پیدا کرده. این وضعیت باعث شده که 105 نهاد حقوق بشری آمریکا در نامه‌ای به کنگره از اونها بخواند به مشارکت و حمایت نظامی آمریکا از عربستان در جنگ بر ضد مردم یمن پایان بدهند.
بعد از 7 سال دخالت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ یمن، ایالات متحده باید تأمین سلاح و پشتیبانی لوجستیکی از عربستان سعودی را متوقف کند.
نهادهای حقوق بشری آمریکا از کنگره خواستند از لایحه پایان مشارکت نظامی آمریکا در جنگ یمن که برنی سندرز مطرح کرده حمایت کنند. این لایحه تاکنون مورد حمایت 130 عضو کنگره آمریکا قرار گرفته.
Saudi government continues to wage its devastating war in Yemen.
حکومت عربستان جنگ ویرانگر خود در یمن و سرکوب مردم این کشور ادامه می‌دهد. ما نباید با حمایت نظامی خود از سعودی‌ها در جنایات آنها شریک بمانیم. کنگره باید درباره جنگ یمن اختیار را در دست بگیرد و به همدستی آمریکا با جنایت عربستان سعودی در یمن پایان دهد.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تجار ایران و تاجیکستان 17 تا 22 دکمبر در مشهد مرکز استان خراسان رضوی شمال شرق ایران درباره فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. شرکت‌های پیشنهادی برای مشارکت در این کنفرانس عمدتاً در صنعت غذایی، مساله ساختمانی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. ریاست هیئت تاجیکستان را محمدجانوف رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت سغد بر عهده خواهد داشت. در حاشیه این مراسم دیدارهای تجاری بین تجار و بازرگانان دو طرف برگزار می شود. مشارکت کارآفرینان داخلی نیز با حمایت سفارت تاجیکستان در ایران و اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری تاجیکستان انجام می شود. همچنین روزهای 5 و 6 دکمبر نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این دیدار چشمانداز همکاری در زمینه‌های تجاری، مالی، انرژی، حمل و نقل، صناعت، خدمات مهندسی، بهداشت و درمان و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پی نتایج این نشست طرفین 25 سند همکاری جدید را امضا کردند. بر اساس گزارش اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، تجارت دو جانبه بین این کشور و ایران در ینور تا دکمبر سال جاری بیش از 157 میلیون دلار بوده است. تجارت بیش از 73 میلیون دلار به ایران صادر داشته و به ارزش 84 میلیون دلار نیز کالای ایرانی وارد کرده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. میجگانه سمد و نشان طلا جام جهانی باکس را به دست آورد. باکسیار زن تاجیک مدال 19مین دور جام جهانی باکس را در روسیه به دست آورد. سمدوا در وزن 57 کیلوگرم در مسابقات شرکت کرد و به دور نهایی راه یافت. در فینال ورزشکار تاجیک ورزشکار از روسیه را شکست داد. 19مین دور مسابقات جام جهانی باکس در بین کشورهای نفتخیز روسیه از 5 دکبر آغاز و تا 11 دکبر ادامه دارد. مسابقات در وزن آقایان و 6 وزن بانوان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی جودو مسترس 2022 که 20 تا 22 دکبر برگزار می شود شرکت خواهند کرد. در این مسابقات تیم ملی تاجیکستان با 3 ورزشکار نورالی امامعلی در وزن 66 کیلوگرم، کامرانشاه استاپیریان در وزن 90 کیلوگرم و تیمور رحیمو در وزن اضافه 100 کیلوگرم حضور خواهد داشت. شرکت کنندگان این مسابقه نه تنها برای کسب مدال و جوایز نقدی بلکه برای کسب امتیاز ارزشمند کسب مجاز المپیک 2024 پاریس رقابت میکنند. امسال 314 ورزشکار از 55 کشور جهان در مسابقات راه یافتند. جوداکاران هر وزن با توجه به جایگاهی که در لیست جهانی دارند رقابت میکنند. کاروان وشوی ایران قهرمان مسابقات جهانی جودای جهان شد. 8مین دور مسابقات وشوی قهرمان جوانان جهان که از روز سه‌شنبه در شهر تنگرنگ اندونزی آغاز شده است، امروز شنبه به پایان رسید و ملی پوشان پسر و دختر ایران با کسب 13 مدال طلا، 5 نقره و 5 برنج مقتدرانه قهرمان جوانان جهان شدند. پس از این عملکرد درخشان، کاروان ایران با 23 مدال رنگارنگ و کسب عنوان قهرمان جهان، چین با 15 مدال، 10 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنج دوم شد و اندونزی میزبان مسابقات با کسب 17 مدال، 10 طلا، 2 نقره و 5 برنج سوم شد. در این پیکارها 23 کشور جهان موفق به کسب مدال شدند. و تیم ملی فوتبال خروات با برتری در المپیک مقابل برزیل در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 راه یافت. روز جمعه و در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه اوجیشکیشین سیتی، برزیل پر افتخارترین تیم جهانی با مساف خروات که نایب قهرمان دور گذشته این مسابقه رفت که این بازی در دقیقه 90 با تساوی بدون گل و در پایان 120 دقیقه با تساوی 1-1 همراه شد. اما خروات یا در ضربات پنالتی 4-2 پیروز تا صعود رویارویی به نیمه نهایی داشته باشد. رادگیرا و مارکینوها پنالتی های برزیل را از دست دادند تا بازی این تیم ناکامی دیگری را تجربه کند. با این وضعیت خروات در مرحله نیمه نهایی با مساف تیم ملی ارجنتینا می رود. رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد حضور امریکایی ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، با بیان اینکه شکست های پی در پی دشمنان ناشی از عدم شناخت جوامع است گفت حضور 20 ساله امریکایی ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت، چرا که برخلاف ادعاهای خود از اقتضاها و واقعیت های این منطقه به اطلاع بودند. رئیس جمهور ایران امروز شنبه در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول که به مناسبت 38 مین سالگرد تشکیل این شورا برگزار شده بود گفت برای ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره اهداف تشکیل این شورا و نیز بیانات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شورا مراجعه کرد و با مانند چراغ راه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهالی علم و فرهنگ در مسیر تحول هستند. رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد واژگانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مأموریت حفظ و ارتقای فرهنگ انقلاب اسلامی است. رئیسی خاطر نشان کرد در دنیای امروز ارتباط و فناوری اطلاعات نمیتواند جامعه را دچار محدودیت کند، بلکه باید با هدایت فرهنگ و مسئول سازی مردم و جوانان آنها را در برابر هجوم ها به فرهنگ، باورها و اعتقادات حفظ کند. سراج الدین مهردین از سطح و محتوای روابط چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو قدردانی کرد. ملاقات سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیون ملی جمهوری تاجیکستان در امور یونسکو با آدری ازولای مدیر کل یونسکو برگزار شد. سراج الدین مهردین در این دیدار از سطح و محتوای روابط چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو در سالهای مدیریت خانم آدری ازولای در سازمان قدردانی کرد. تأکید شد که هفته گذشته در 17 اجلاس کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو در رابات مراکش دو نامیه مشترک تاجیکستان، پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی و حکایت های خواجه نصرالدین با فرهنگ غیر مادی بشریت وارد شد. این گام مهم برای حفظ و تبلیغ میراث نیاکان، ارائه هنرهای عامیانه و فرهنگ غنی و کهن مردم تاجیک در عرصه بین المللی است. اعضای گروه شهروندان رایش که در آلمان برانداز خوانده می شوند در مخالفت با حکومت کنونی در این کشور برای خودشان گذرنامه، کارت شناسایی و حتی پلاک خودروی خاصی تهیه کرده بودند.
رسانه ها همچنان به اخبار و تحلیل ها درباره گروهی که ادعا می شود در پی براندازی حاکمیت در آلمان دستگیر شده اند می پردازند. ویدیویی از یک سرهنگ سابق ارتش منتشر شده که گفته می شود در ایتالیا دستگیر شده و او را در حال تهدید دولت آلمان نشان می دهد. به خاطر آنچه که او ضعف مدیریت در موضوعاتی مثل سیاست خارجی، کرونا، واکسیناسیون و سیل ویرانگر سال گذشته می‌خواند. فرد دیگری هم به نام پتر فیتسک که خود را پادشاه آلمان معرفی کرده. یک بیمارستان قدیمی را هم محل حکمرانیش قرار داده. گروه موسوم به شهروندان رایش با انکار حاکمیت کنونی آلمان، گذرنامه، کارت شناسایی و حتی پلاک خودروی خاص خودشان را تهیه کرده بودند. بعد از گذشت یک روز از دستگیری اعضای شبکه موسوم به شهروندان رایش، اولاف شولت صدر اعظم آلمان هم واکنش نشان داد. او به نوعی خرسندیش را از آنچه شکست یک طرح براندازانه خواند ابراز کرد.
ما دموکراسی مستحکم و قابل دفاعی هستیم که قادر چنین طرح‌ها و قانون شکنی‌ها رو با تشکیلات امنیتی خودش شکست بده.
در این حال ماجرای دستگیری اعضای شبکه موسوم به شهروندان رایش که خبر داغی در رسانه‌های آلمان و اروپا است، با این ادعا که آنها قصد تسخیر مجلس و براندازی حاکمیت را داشتند، از نگاه دیگری هم قابل بررسی است. چنانکه نورمن پچ، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه هامبورگ، از یک جنجال رسانه‌ای می‌گوید.
این که رسانه ها از پیش تا حدی در جریان قرار گرفته بودند نشون میده که ادعای براندازی بیشتر یک جنجال رسانه ایه. هنوز مثلا انبار سلاحی یا چیزهای دیگهی که برای براندازی فرض میشه نشون داده نشده. به نظرم چندان چیز قابل توجهی در اختیارشون نبوده.
نهادهای امنیتی در آلمان از احتمال دستگیری افراد بیشتری از گروه موسوم به شهروندان رایش خبر دادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
با مناسبت 28 سالگرد تأسیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، جشن با عنوان 28 گام باثبات حزب مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد. محمد علوین در این کنفرانس برای ریاست قدیر قاسم نایب رئیس مجلس تاجیکستان و ابتکار حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار شد. فاضل عبدالله‌زاده رئیس فراکسیون حزب خلقی دموکراتی ها در مجلس نمایندگان ابراز داشت که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 28 سال فعالیت خود توانست جامعه تاجیکستان را به سمت خلاقیت و نوآوری هدایت کند. او افزود برنامه حزب خلقی دموکراتی همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل دیگر جامعه را در بر می‌گیرد. همچنان در این کنفرانس نمایندگان مجلس شریف جان حکیم‌زاده، حسین جان، گل آدین زاده، زای رحمت رحمان زاده سخنرانی کردند. در پایان از سوی فرکسیون حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در مجلس با تعداد از نمایندگان مجلس و اعضای ستاد مجلس لوح سپاس اعطا شد. جمهوری اسلامی ایران امسال نقش پررنگ در برگزاری گردهمایی بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی در روسیه داشت.
18مین گردهمایی بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی که با حضور علما و روحانیون اهل سنت و تشیع 40 کشور با پیام رئیس جمهور کشورمان آغاز شده بود، پس از 2 روز و ارائه بیش از 100 مقاله علمی در باب عدالت و نظم جهانی از نگاه اسلام به پایان رسید.
1100مین سالگرد ورود اسلام به روسیه رو این عزیزان جشن گرفتند و به خاطرش افتخار میکنند که 1100 سال پیش اسلام به کشورشون وارد شده. این نشون میده که ما باید ارزش‌های اسلامی رو پاس بداریم. در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی امریکا تلاش میکنه تا ارزش‌های لیبرالی خودش رو حاکم بر جهان کنه.
هیئت علمایی کشور ما نیز مقالات خود را در این نشست اسلامی ارائه کردند.
در این مقاله اشاره شد که وضعیت حاکم موجود بر نظام بین الملل متأثر از جریانات استکباری و نظام ظالمانه است که بر اساس وعده الهی و منطق عقلانی قطعا قابل افول خواهد بود.
بنده در این همایش مقاله‌ای داشتم تحت عنوان اعتدال از منظر قرآن و تأثیر اون در نظم نوین جهانی. به این مطلب اشاره کردم که اعتدال در قرآن کریم ابعاد متنوعی داره.
در حالی که جمعیت مسلمانان روسیه به حدود 30 میلیون نفر رسیده، اسلام فصل مشترک همکاری‌های ایران و روسیه است و برگزاری مشترک این نشست نمودی واضح از این همکاری هاست. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. علی کرملی، رئیس جناح موسوم به اصلاح طلبهای جبهه خلق جمهوری آذربایجان، با انتقاد از سخنان ضد ایرانی اخیر مقامات باکو، اظهارات الهام علیه را برای مصرف داخلی و به منظور فریب افکار عمومی تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی ارزیابی کرد. با گفته رئیس جناح موسوم به اصلاح طلبهای حزب جبهه خلق، دولت الهام علیه توان حل مشکلات اقتصادی، فساد گسترده مالی و دیگر نابسامانی‌های موجود را در داخل جمهوری آذربایجان ندارد و به خوبی می داند که در این شرایط مردم شعارهای قومی و احساسی را می پسندند. این سیاستمدار غربگرا همچنین تأکید کرد الهام علیه مدت با شعارهای آزادسازی قره‌باغ، مدت با شعار گرفتن کریدور زنگزور از ارمنستان، افکار عمومی جمهوری آذربایجان را فریب داده است. اکنون نیز تلاش دولت الهام علیه این است که با طرح شعارهای ضد ایرانی بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور سرپوش بگذارد. با وجود آنکه با سخنان اخیر رئیس جناح موسوم به اصلاح طلبهای حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان انتقادهای زیاد وارد شده است، این حقیقت را نباید نادیده گرفت که ناتوانی دولت الهام علیه برای پایان دادن به مشکلات مردم مسلمان و شیعه شمال عرس بسیار جدی‌تر از آن است که برخی از سیاستمداران مخالف دولت جمهوری آذربایجان به تصویر میکشند. واقعیت آن است که به علت تبلیغات شدید در رسانه‌های باکو و انکاره به نظر می‌رسد سیاستمداران جمهوری آذربایجان تبلیغات جریان ترگرای مبنی بر جلب حمایت آذری زبان‌های ایرانی را به صورت نادرست باور کردند. مردم ایران زمین به خصوص آذری زبان‌های ایران تأکید کردند که اگر قرار بر وحدت و قومیت باشد، جمهوری آذربایجان با عنوان یکی از استانهای ایران بار دیگر به ایران زمین زمیمه شود. میلیون ها تن از آذری زبانهای ایران در جریان جنگ تحمیلی 8 سال عراق ضد ایران این حقیقت را اثبات کردند که به انسجام ملی و وحدت قومی ایران زمین باور قلبی دارند. به همین دلیل باید گفت که سیاستمداران جمهوری آذربایجان که دست پاچه عمل می کنند همواره این حقیقت را نادیده می گیرند. بنابر اظهارات اخیر علی کریملی درباره سیاست‌های ضد ایرانی دولت الهام علیه موضوع تازه نیست. بسیاری از سیاستمداران آذری پیش از این سیاست‌های دولت باکو را ضد ایران افشا کردند و عنوان یک نمونه ارسطون اروژلو، کارشناس امور سیاسی و امنیتی جمهوری آذربایجان که در آمریکا اقامت دارد، اخیراً طرح موضوع اصلاح آذربایجان واحد و توران بزرگ توسط الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان را حقبازی و دلدوزدی سیاسی خوانده بود. ارسطون اروژلو در گفتگو با کانال آذری فریدوم همچنین اعلان کرد امروز جمهوری آذربایجان پر از دلدوزهای سیاسی و غیر سیاسی، هر تفکری هم که به طور مبالغه آمیز دستاویز دلدوزها و حقبازها بشود به اعتبار می شود و از چشمها می افتد. جدا از شناخت مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و سیاستمداران مخالف دولت الهام علیه و تحرکات و اظهار نظرهای مقامات باکو و ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان، موضوع مشکلات اقتصادی فزاینده مردم مسلمان شمال عرس یکی از مهمترین معضلاتی است که مقامات باکو با آن مواجه هستند. این معضلاتی که عمدتاً از اختلاس و دزدی‌های مقامات بلندپایه دولت الهام علیه، از درآمدهای بودجه جمهوری آذربایجان و صرف هزینه‌های چشمگیر شخص الهام علیه برای کمک و مساعدت با رژیم نژادپرست صهیونیست در قفقاز جنوبی ناشی می شود. ممکن است در آینده نزدیک فاجعه بزرگ برای میلیون ها تن از شهروندان مسلمان شمال عرس در پی داشته باشد. در همین زمینه یک نکته قابل تأمل این واقعیت است. دولت الهام علیه در تبلیغات رسانه‌ای آمریکا، ترکیه و رژیم نژادپرست صهیونیست را متحدان واقعی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان معرفی می کند. دولت الهام علیه چنین تبلیغاتی میکند که جهان تحت سلطه صهیونیست بین المللی قرار دارد و اتحاد با صهیونیست ها میتواند به تمام مشکلات دولت باکو و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان پایان دهد. با وجود این باور نادرست، رئیس جمهوری آذربایجان و تحلیلگران سیاسی حامی وی و تورگرایان فعال بهتر است که کمی به این واقعیت بیندیشند که چرا مشکلات اقتصادی و مالی ترکیه و جمهوری آذربایجان هر روز بیشتر می شود. چرا صهیونیست ها برای حل مشکلات مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و ترکیه به خصوص اقشار جوان و جویای کار اقدام به عمل نمی آورد؟ پاسخ به این سوال روشن و مشخص است. واقعیت آن است که رژیم نژادپرست صهیونیست و آمریکا متحد سیاستمدارانی هستند که حاضر می شوند به وطن خود و مردم کشور خود خیانت کنند. همین اتفاق همکنون در جمهوری آذربایجان در شروف وقوع است، از همین واقعیت ناشی می شود. به هر حال در یک جنبندی کلی باید گفت سیاست‌های نادرست دولت الهام علیه در یافتن متحدان واقعی دولتگرایی و مردم سالاری در جمهوری آذربایجان تا کنون ضمن وارد ساختن ضربه های شدید به اقتصاد جمهوری آذربایجان زمینه های بروز بحران شدید دیگر را در این کشور فراهم کرده است. بدیهی است که این بحران ها عمدتاً از سوی متحدان شخص الهام علیه و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان وارد می شود. اما این واقعیت ها به جای زمان حال در زمان آینده افشا خواهد شد. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. کمک 43 میلیون دلاری بانک رشد آسیا برای بهبود امنی جاده های جنوب تاجیکستان. قصد مسکو برای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به تاجیکستان. و قهرمانی بوکسیور زن تاجیک در مسابقات بین المللی روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه تر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده و تبخیری که شکسته پر سیاه زاخچه تر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده و تبخیری که شکسته رد خون یه رد خونه روی گون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلگون روی تاشه میشه این حرفا رو خوندن خوندن و آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه او رو ادا هست و تو لا مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سرد بودن رد خون یه رد